أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذ نادى ربك موسى أن ائت القوم الظالمين قوم فرعون ألا يتقون قال ربي إني أخاف أن يكذبون من يضيق صدري ولا ينطلق لساني فأرسل إلى هارون ولهم علي ذنب فأخاف أن يقتلون قال كلا فاذهبا بآياتنا إنا معكم مستمعون فأتيا فرعون فقولا إنا رسول رب العالمين أن أرسل معنا بني إسرائيل قال ألم نربك فينا وليدا ولبثت فينا من عمرك سنين. بعضی از مطالبی که مربوط به سالهای قبلی است عبارت از این است که ائمه علیهم السلام مثل فرشتگانند، همانطوری که فرشته ها سخنشون این است و ما منا الا له مقام معلوم، ائمه علیهم السلام هم مقام و برنامه های خاصی دارند. گرچه همه اینها از نظر نصاب امامت واجد شرایط به یکسانند، اما یه تفاوت هایی هم بین اینها هست، برنامه هایی هست برای اینکه خصوصیت زمان ها و زمین ها فرق کنند. بنابراین تفاوت هست ولی تنافی و تباین و امثال ذلک نیست. مطلب دوم آن است که معارف قرآن کریم همگانیست و همیشگی، لذا جاودان است و اگر برخی از قضایا شخصی نقل شده است، از اون قضایا شخصی ضابطه کلی استنباط می شود که هر وقت در طول تاریخ مثل اون قضیه اتفاق افتاد همون قانون جاریست. این طوریست که یک قضیه شخصیهی در قرآن نقل شده باشد که تاریخ مصرف داشته باشد. قضایای شخصی عبارت از آن است که یه خصوصیت هایی در موضوع دخیل است که قضیه را از محصور بودن می اندازد. قضیه شخصی در علوم هیچ وجه معتبر نیست، برخلاف قضیه جزئی است. قضیه جزئی یعنی زیر یک پوشش کلی است. بعضی از این کلی ها این حکم دارند، میگن بعض الحیوان ناطقون، که میشه قضیه موجبه جزئیه. اما زیدون قائمون در علوم معتبر نیست، برای اینکه زید یه موضوع شخصی با خصوصیات و با مرگش رفت برمی‌بندد، این دیگه قابل طرح در علوم نیست. لذا قضایایی که در علوم معتبر هستن قضایا محصورن یا موجبه کلیه یا جزئیه یا سالبه کلیه جزئیه. قرآن هم یک کتاب عمیق علمی است که یعلمهم الکتاب و الحکمه. قضایای او یا موجب است یا سالبه، بالاخره محصور است. قضیه شخصیه که هیچ ربطی با قضایای معارف کلی نداشته باشد تو قرآن نیست. اگر یه داستان شخصی واقع شد، یه قانون کلی شامل او می شود که هر وقت مشابه اون اتفاق افتاد اون قانون کلی مرجع است. مطلب سوم آن است که نسخ در قرآن کریم به تخصیص ازمانی برمیگردد. یه وقت است نسخ مصطلح است، معناش این است که اون قانون شناس یا قانون گذار آشنا نبود که این مطلب تام نیست. در تجربه ناکارآمدی این قانون مشخص شد، این قانون را نسخ میکنند. این کشف از آن میکند که قانون شناس محیط نبود. نسخ به معنای ابطال گذشته این به هیچ وجه در شریعت نیست. اما نسخی که بازگشتش به تخصیص ازمانی است، این در شرایع فراوان است. اسلام سر جاش محفوظ است که انبیای بعدی و انبیای قبلی همان را آوردن و در محدوده اسلام سخن از مصدقا لما بین یدیه هست، ولی در محدوده لکلن جعلنا منکم شرعتا و منهاجا، این شرع و منهاج محدوده زمان و زمین دارد. اونا چقدر باید عبادت میکردن، به کدوم سمت باید نماز میخوندن محدود بود. عصرهای بعدی حکم خاص خودش دارد. این نسخ بازگشتش به تخصیص ازمانی است، یعنی مصلحت و رعایت تربیت جامعه این است که در اون محدوده عبادتشون به این سبک باشد، در محدودی دیگر عبادتشون به سبک دیگر باشد، نه اینکه عبادت پیشینیان باطل باشد یا به اون سمت باطل باشد. نسخ به معنای ابطال گذشته نیست، به معنای پایان بخشیدن به مدت گذشته است. ولی نقل احکام منسوخه نشانه آن است که پیشینه این حکم چه بوده است و چگونه ذات اقدس الله در اون وقت یه همچه حکمی را برابر مصلحت دستور داد. ذکر اون و حفظ اون در قرآن کریم با مصالح همراه است. مطلب بعدی آن است که انسان‌های کامل، انبیاء ائمه علیهم السلام، اینا درست است در قوس نزول، حالا یا خلق اولن، نور اولن، هرچه هستن از هر نقص و عیبی به اذن اله و به عنایت اله معصومن، ولی در قوس صعود برابر رب زدنی علما متکاملن. لحظه به لحظه فیض الهی میاد اینا رو میپرورانه. اگر در اینجا آیه داریم که لعلک باخعون یا موارد دیگر نهی شده است، برای اینکه وجود مبارک پیغمبر با همین امر و نهی ها بالا میآید. در قوس نزول به عنایت الهی هرچی باید داشته باشن دارن، ولی در قوس صعود بر اساس رب زدنی علما کامل میشوند. نباید گفت که چرا در اونجا این آیه نازل شد با اینکه او انسان کامل است به مقام بقا بعد از فنا رسید، برای اینکه همه اینها هم به افاضه لحظه به لحظه ای خداست. اگر ذات اقدس اله این افاضات مستمر را قطع کنه، لولا ان ثبتناه لقد کت ترکنو الیهم شیئا قلیلا. بنابراین بین قوس نزول و صعود با فرق گذاشت یک، و در قوس صعود وجود مبارک حضرت لحظه به لحظه به عنایت الهی متکامل می شود. دو، اگر امری نهی دستوری آمده که لا تذهب نفسک علیهم حسرات یا لعلک باخ و نفسک علی آثارهم ان لم یؤمنوا بهذا الحدیث اسفا، با همین امر و نهی ها حضرت متکامل می شود و بالا می آید. مطلب بعدی آن است که در جریان هست موسی و هارون سلام الله علیه و بار سنگین رو دوش موسی کلیم سلام الله علیه است، نه بار رو دوش هارون. بالاخره مسئولیت اصلی و دوش فیزماره که موسی کلیم است. این دستور داد این بنی اسرائیل به دنبال حضرت حرکت کردن که برن. خب اون ارتش جرار فرعونم فهمید اینا میخوان از شهر بیرون برن، اینا رو تعقیب کردن. اینا رسیدن به این ساحل رود نیل. خب رود نیل گرچه به اصل ظاهر رود هست، اما جای کشتیرانیست، دریاست. تعبیر قرآن هم از این رود به عنوان بحر دیگه، نه نهر. جای خطرم هست. همراهان وجود مبارک موسی عرض کردن که خب جلو که دریاست غرقه، پشت سرم که ارتش جرار فرعون است، اینجا چه جایی بود که ما را آوردی؟ خب این مسئولیت و حفظ خود و دیگران بین دو خطر مرگ کار آسانی نیست. یه قدرت الهی میخواد که از شرح صدر کمک گرفته است. فرمود نه، هیچ خطری نیست، نه جلو خطر هست نه پشت سر، ما منتظر دستور خدای سبحانیم. کلا ان معی ربی سیهدین. خب اگر ان معی ربی سیهدین هست، به ما دستور بده برگردیم، برمیگردیم، ما میشیم پیروز. به ما فرمان بده دریا برید، ما از دریا عبور میکنیم، ما میشیم پیروز. خب همه خطرها را وجود مبارک موسی تحمل کرد. عصا باید به دست موسی باشد، شاید به دست هارون بود هم به این قدرت نبود. البته ذات اقدس الله به هر پیغمبری که عطا کند می شود، ولی بالاخره موسی کلیم لازم است که با عصا بتواند دریا را خشک کند. این کارهای اساسی مال وجود مبارک موسای کلیم بود. این تعبیر که به ما کان اکثر هم مؤمنین، این یه ترجیع بندگونه است در سوره مبارک شعرا. قرآن کریم بعد از بیان اون اصل جامع به نقل چند قصه پرداخت. قصه حضرت موسی و هارون از این تون، بعد قصه از ابراهیم، بعد حضرت نوح، بعد قصه از هود، بعد قصه از صالح، بعد قصه از لوط، بعد قصه از شعیب. در پایان سوره شعرا هم جریان پیغمبر رو نقل کرد که این اسباب رد العجزه الی صدر است. خب این قصص رو نقل میکند تو اون اصل کلی رو ثابت میکنه. ترجیع بندگونه همه این چند قصه این است که این فی ذلک لآیةً و ما کان اکثرهم مؤمنین و ان ربک لهو العزیز الرحیم. این تفکر جبری اشاعره تنها در سخنان افرادی مثل فخر رازی اونها پیشینیان نبود، در بین متأخرین هم در تفسیر آلوسی و امثال آلوسی این تفکر جبری فراوان. معتزله که مقدار آزاراندیش بودند، در اثر قهر بنی العباس اینا غم شدند. بسیاری از این متفکران معتزلی در زمان متفکر عباسی اینا کشته شدند. و اون تفکر آزاداندیشی اعتزال تقریبا رخت در وز و اون چه حاکم بین اهل سنت هست همون تفکر اشعری است. اینا گرچه در فقه دارای مذاهب چندگانن، حنفیان، شافعیان، مالکیان، حنبلی، ولی غالبا در مسائل کلامی اشعریان. آلوسی در ذیل این آیه ما کان اکثرهم مؤمنین راه فخر رازی و امثال فخر رازی را که جریان جبری بودن است ذکر میکنن. بشن اگه اینجا طرح نکرده بود سید الاستاذ رضوان علیه اینو در المیزان هم ذیل همین بحث طرح نمیکرد، ما هم طرح نمیکردیم، برای که چند بار مسئله بطلان جبر گذشت. شبهه فخر رازی و امثال فخر رازی از پیشینیان و آلوسی از متأخران این است که ذات اقدس الهی در ازل می دانست که زید مؤمن است و عمر کافر. نمی شود گفت خدا نمی دانست، که او در ازل می دانست که فلان شخص مؤمن هست و فلان شخص کافر. این مطلب اول. در لایزال اون شخص حتما باید مؤمن باشد، کفر نخواهد داشت، و این شخص حتما باید کافر باشد، ایمان نخواهد داشت. چرا؟ برای اینکه در ازل معلوم بود که زید مؤمن است و عمر کافر، این ذاتشون اینه. و خدای سبحانم در ازل می دانست که زید مؤمن است و عمر کافر. اگر در لایزال زید مؤمن نباشد و امر کافر نشود، علم خدا جهل بود. چون علم خدا جهل شدنی نیست، پس یقیناً حتماً جبراً زید میشه مؤمن، امر میشه کافر. این توهم ناسواب فخر رازی و امثال فخر رازی که در این دراز مدت ادامه پیدا شد تا به تفسیر روح المعانی آزلوسی هم سر آلوسی رسید. نقدی که گذشت قبلا بیان شد به سیدان استاد رضوان الله اینجا مطرح میکنند، میفرمان شما این امور سگانه را باید اول تنظیم بکنید. بگید به این که ماهیت، یعنی ماهیت زید ذاتن مؤمن است، ماهیت امر ذاتن کافر. این یک، این مرحله بودا. علم خدا به این ماهیت تعلق گرفته است، به ماهیت زید که ذاتاً مؤمن است، به ماهیت امر که ذاتاً کافر است. این دو. مرحله سوم آن است که اون چه که در خارج وجود پیدا میکند برابر با علم خداست، وگرنه علم خدا جهل بود. خب اما در مطلب اول اون ماهیت بدون ایجاد ذات اقدس اله تقرر دارد و موجود است و اقتضایی دارد، یه همچه صحنه رو شما کجا ترسیم میکنی که این ماهیت ذاتن این است؟ خب ماهیت تا وجود پیدا نکند که اقتضایی ندارد. گذشت از این که ماهیت زید و عمر هم یکیست، اون خصوصیت های شخصی فرق میکند. اونی که ماهیت است ماهیت انسان است، انسان لا اقتضاست. پس بنابراین این چنین نیست که ماهیت زید قبل از علم خدا وجود داشته باشد در عالمی بعد خدا به علم پیدا کند. بسیاری از اینها خدا را معاذالله در حد انسان کامل می دانند. همونطوری که علم ما تابع معلوم است، یعنی یه چیزی هست ما به علم پیدا میکنیم به علم حصولی، العلم هو صورت الحاصلة من الشیء لدی الذهن، و معاذالله بسیاری از اونها علم خدا را به معادا همین طور میدونن، یه علم مفهومی حصولی میدونن. حالا اگر این زید قبلا بود یا ماهیت بود، در کدوم عالم بود، در کدوم بیا بود، بی وجود بود که میشه معدوم، معدوم که اقتضایی نداره، با وجود بود که او رو موجود کرد، هذا اولا. ثانیا علم ذات اقدس اله از سنخ علم حصولی و مفهومی نیست که صورتگیری بکنه. اما میمونه مطلب مهم، ذات اقدس اله ما پذیرفتیم که هرچه معلوم هست خدا به علم دارد، اما علم دارد علی ما هو علیه من المبادی و المنابع و المبانی، نه اصل فعل را علم داشته باشد. خدا به هر چیزی که در جهان هست علم دارد، این یک، و به آثار اونها هم علم دارد، این دو، و به روش و منش اونها هم علم دارد، سه. به عنوان نمونه ذات اقدس اله علم دارد که کدوم خاک لعل گردد در بدخشان یا عقیقا در یمن، این رو میدونه. کدوم بذر، کدوم حبه، کدوم حسه میشود خوشه یا شاخه، او رو میدونه. اون در جماد، این در نبات. کدوم حیوان در کدوم سرزمین به دنیا می آید با خصیصه های حیوانی، اینم بخش سوم رو میدونه. کدوم انسان در کدوم سرزمین به دنیا می آید، راه خیر یا راه شر را طی میکند، این چهار، هر چهار تا رو میدونه. اما خود این ذوات را میدونه و کارها را میدونه و بس، یا ذوات را میدونه، کارها را میدونه، روش و منش اینها را میدونه؟ یعنی خدا میداند که فلون خاک اگر با گذشت میلیون ها سال سنگ شد و لعل شد در بدخشان یا عقیق شد در کوههای یمن، میدوند راه علمیش چه یا نمیدوند؟ چگونه این خاک ها را جذب میکنند؟ هر خاکی عقیق نمیشود، کیفیت جذب خاک مناسب برای بدخشان و عقیق شدن را هم میداند یا نمیداند؟ پس اصل هستی را میداند، اوصاف را میداند، افعال را میداند، مبانی را میداند، منابع را میداند، مبادی را میداند، همه را میداند. حالا میرسیم به نبات همینطور، میرسیم به حیوان همینطور، تا میرسیم به انسان. ذات اقدس اله میداند که فلون شخص در فلون وقت این کار را میکند و میداند که قبلا فکر کرده، با کی مشورت کرده، کی او را هدایت کرده، کی او را راهنمایی کرده، کی مقدماتش فراهم کرده، میداند. میداند که او میتواند اون را خیر را انجام ندهد، ولی بین خیر و شر مطالعه کرده، خیر را انتخاب کرده، این را میداند. بعد میداند که فلون شخص در فلون وقت با اینکه میداند و میتواند به طرف شر برود، به حسن اختیار خودش به طرف خیر میرود. میشه کمیل ابن زیاد نخعی، برادرش حارثه ابن زیاد نخعی که قاتل فرزندان مسلم سلام الله علیه است. خدا میداند که این شخص میتواند راه خیر برود، میتواند راه شر را انتخاب بکند، هر دو راه را بلد است، هر دو راه را میتواند، کی او را اغوا کرده میداند. این میداند که میتوانست در برابر اغوا بایستد، همه اینها را خدا میداند. یعنی میداند کمیل ابن زیاد با اختیار خود میشود از صحابی حضرت، و میداند که حارثه ابن زیاد نخعی با اختیار خود میشود از اصحاب اموی. اگر می خوردن من حق ز ازل میدانست، اختیار مرا هم حق ز ازل میدانست. اراده مرا هم حق زرزل بیدانیست. اون وقت اگر اختیاری نباشد علم خدا جهل بود، اگر اختیار ثابت نباشد علم خدا جهل شود. پس این شخص مؤمن بالاختیار است به ضروره، نه مؤمن به ضروره. مؤمن بالاختیار است بالجبر، یعنی انسان مجبور است که آزاد باشد. این مؤکد حریت اوست. هیچ انسانی ممکن نیست کاری را بدون اختیار و انتخاب و آزادی و حریت انجام بدهد. اصلا خلق انسان مختاره. اگر چون که انسان را از جای به جای بردن، این فعل انسان نیست، این قبول انسان است. انسان در اونجا مورد فعل است، نه مصدر فعل، و از حریم بحث بیرون است. بحث در فاعلیت انسان است، نه منفعل بودن او. لذا همون طوری که 2 تا 5 تا مستحیل است، نه قوی، مجبور بودن انسان هم مستحیل است، نه قوی. ممکن نیست انسان کاری را بدون اراده بکنه. در مرید بودن و مختار بودن و قاصد بودن او مضطر است، یعنی خدا او را آزاد خلق کرد. اگر کسی را خدا آزاد خلق کرده باشد، بر خلاف آزادی کاری از او صادر نمی شود. اون که گفته بود می خوردن من حق ز ازل می دانست، گر می نخورم علم خدا جهل بود، پاسخ دادن می که علم ازلی علت اسیان بودن در نزد حکیم قاعده جهل بود. بله، خدا در ازل می داند که فرون شخص فرون کار را می کند، اما می داند با اختیار می کند، می داند به او گفتن نکن ولی عمدن گوش نداد، می داند که می توانست نکند ولی کرد، اینا را می داند. پس علم ازلی اگر به یک شیء تعلق گرفته است، با حفظ مبادی اختیاری تعلق گرفته. پس اون فعل می شود ضروری الوقوع مختارن. این حرف قبلا هم بحث شد و جواب داده شد، ولی چون جناب آلوسی اینجا مطرح کرده و سیدنا الاستاذ رضوان الله علیه بحث عقلی برای ابطال حرف آلوسی اینجا ذکر کردن، اینجا طرح شده. خب بله دیگه، آزادی هر کسی به اندازه هویت اوست. دیگر هویت انسان را کی بود؟ خدا. آزادی انسان را خدا بود داد دیگه. این خداست که در آزادی آزاد است. آزادیش نامتناهی است، چون هستیش را کسی به او نداد. ولی ما مجبوریم آزاد باشیم، یعنی اصلا محال است کسی بخواد کار بی اراده انجام بده. این شدنی نیست. بی اختیار انجام بده. میخواد طنز بگه، شوخی بکنه، حتما اختیار دارد که این شوخی رو بگم، این حرف رو بگم، اینجا بگم یا نگم. ما را خدا آزاد خلق کرده، هیچ راهی برای جبر نیست. لذا چون ما را آزاد خلق کرده، همونطوری که جبر محال است، تفویض هم محال است. نه تفویض بده، کار را به ما واگذار نکرده. اگر واگذار کرده بود که ما میشدیم مستقل. همونطوری که ما در حدوث محتاج به ذات اقدس الهیم، در بقا هم هستیم. غرض این است که چون این که فرمود به ما کان اکثر و مؤمنین، در پایان غالب این قصه ها این تعبیر آمده که اکثر اینها مؤمن نبودن، این ترجیح بندگونه جناب آلوسی رو در روح المعانی وادار کرده مسئله جبر رو ترک کنن و سیدنا استاد هم او رو به این سبک ابطال کرده. چون در دما کان اکثر هم مؤمنی، چون خدا خبر داد بس ایمان نیاوردن، اینها میشه واجب دیگه. غافل از این که بله ایمان نیاوردن اینها میشه واجب، اما ایمان نیاوردن اختیاری اینها واجب است. چون خدا به صراحت فرمود انا هدیناه السبیل، فرمود هدیناه النجدین. ما اصلا انسان رو سر دراه خلق کردیم، یه راه نیست، یه طرفه نیست. این نشون میداد که انسان همیشه سر دو راهه، راه یه طرفه نیست، همیشه دو طرفه است. هدیناه النجدین، انا هدیناه السبیل، اما شاکرن و اما کفورا. این منطق رائج قرآن کریمه. اما حالا زید کدوم راه را انتخاب میکند خدا میداند، میداند که این کمیل با اختیار علوی میشود و میتواند اموی بشود و میداند برادرش با اختیار اموی میشود و میتواند علوی بشود. اینه دیگه. خب هیچ کسی از همین جبریا در قیامت هم به خدای سبحان نمیگن خود تو ما رو مجبور کردی، در هیچ جای قرآن نیست، در هیچ جای روایت نیست. خب اگر این جبر معاذ الله حق بود اینا استدلال میکرده میگفتن خود تو باداری کردی چرا ما رو عذاب میکنی؟ حتی تو جهنم هم که هستن سخن از این است که ما بد کردیم. خب این استدلال خوبی است. اگر چنونجه جبر حق بود بالاخره یه گوشش در میامد دیگه. این همه داد و فریاد جهنمی ها که بلنده هیچ کدامشون نمیگن خدایا تو ما رو وادار کردی. مرموش اصلا به ذهن کسی نمی آید مسئله جبر. تو جهنم سخت و سوز دارن ولی یک دیگر رو فوش میگن. کلما دخلت امتون لعنت اختها. خب اگر همشون مجبورن به اون مسئول جهنم بگن خب ما رو چرا آوردی اینجا؟ شما باعث شدی من کاری کردی، ما رو چرا آوردید اینجا؟ ولی هیچ کدام کار نمیکنن، همش در خودشون عقاب میکنن، یه دیگر رو لعن میکنن. خب نه اون استراره که رفع عن امتی تست. این اگر یه ضرورتی بیاید که بر انسان حاکم باشد خود ائمه فرمودن رفع عن امتی تست سهو است، نسیان است، استرار است، اجبار است. اگه کسی وادارش کردن که روزه بخوره خب کفاره نداره، معصیت هم نکرده. اگه کسی دهنشو باز کردن آب ریختن این هم روزش صحیحه، نه تنها معصیت نکرده روزش هم باطل نشده، چون نوشیدن روزه رو باطل میکنه نه نوشندن، خوردن روزه رو باطل میکنه نه خوراندن، خوراندن که روزه رو باطل نمیکنه. بنابراین اگر استقرار بیاید بر اساس حدیث رب اون حکم تکلیفی برداشتی میشه، البته وضعی سر جاش محفوظ انسان بود حق و ناس رو مثلا ادا کن. خب فرمود به این که به از نادا ربو که این ندا چه نه بود، ملا واسطه بود یا مل واسطه. در پایان سوره شورا اونجا فرمود ذات اقدس الله با یکی از سراح با بشر حرف میزند، یا بلا واسطه یا یرسل رسولا یا من وراء حجاب. این به یکی از اون انها بود، لکن به قرینه کلمه ندا معلومش از دور بود، از نزدیک نبود، چون اگر نزدیک بود دیگه ندا ندارد. تعبیر و از نادا از بود حکایت میکند، بود هم گاهی ممکن است مع الواسطه باشد یا مع حجاب باشد. و از نادا رب و که موسا انید هل قوم الظالمین که در بحثی روز اشاره شد قوم فرعون انو یتقو. وجود مبارک موسا کلیم عذر خودش رو گفت، فرمود حیف این تبلیغ و رسالت است که با ناکامی همراه بشود. من چند تا عذر دارم. یک، اینی اخاف و انیو کذبون، اومد بار سنگین رسالت به مقصد نمیرسد. چون خائفم یزیق و صدری، دو لاینطلق و لسانی، سه یه انسان خائف قدرت اندیشه و انگیزه او بر مدار بسته است، نمیتواند درست فکر بکند، نمیتواند درست تصمیم بگیرد. اگر پژوهشگری در فضای رعباوری بخواهد مطلب را تحقیق کند کامیاب نیست. یه انسان مصممی بخواهد در فضای خوف تصمیم بگیرد موفق نیست. نه اراده و نیت و عزم و قصد کارایی دارد، نه تصور و تصدیق و جزم و علم کارایی دارد. هم در بخش علم انسان خائف مشکل دارد، هم در بخش عمل. فمود فارسل اله رو اینجا دیگه فا، این عذر چهارم نیست، عذر چهارم بعد میاد. در چنین فضایی خدایا من کمک میخوام. هرگز وجود مبارک موسی کلیم عرض نکرد که من این مسئولیت را نمیپذیرم، معذورم، دیگری را بفرست. نفرمود ارسل هارون، فرمود ارسل الى هارون، یعنی اون فرشته را بگو که همین پیام را به هارون برساند تا اینکه اون هارون وزیر من باشد. بخشی از این شواهد در سوره طه است، بخشی از این شواهد تو سوره قصص است، بخشی از این شواهد هم در متن همین آیات محل بحث در سوره مبارکه طه که گذشت، اونجا بود مبارکه موسی عرض کرد که وهل العقده من لسانی یفقه قولی واجعل لی وزیرا من اهلی هارون اخی. خب این معلوم میشه که رسالت قبول کرده، منتها معین و معاون و عزیر و وزیر میطلبه. این در سوره مبارکه طه. در سوره قصص که مشابه بخشا خواهد آمد، اونجا هم عرض کرد رب اینی قتلت منهم نفسم فأخاف ان یقتلونه، من میترسم من رو بکشن و این پیام شما به مقصد نرسد. برای اینکه این پیام شما مقصد برسد و اخی هارونوه و افسه منی رسالن فارسله معیه، نه ارسله، نه اینکه من معذورم او رو بفرست، نخه او رو با من بفرست، من قبول میکنم. فارسله معیه ردعن یصدقونی اینی اخافان یکده بود قارسه نشد دازده که به اخی. خب فرمود به این که در همین آیه محل بحث سوره شعرا فارسل الی هارون، سه عذر را ذکر فرمود، هنوز حرف تمام نشده عرض کرد که هارون را رفیق من قرار بده. چهارم و لهم علیه ذنبون فاخاف ان یقتلون، من در اثر این که قبل از نبوتم از یک مظلوم و مستضعفی حمایت کردم و یک ظالمی را از پا در آوردن، اونا کینه مرا دارن، ممکنه منو بکشن و از پیام شما ناکام بمونه. خب اگر کسی قصد استعفا دارد، قصد استنکاف دارد، ادله خود را اول ذکر میکند بعد میگه من طبق این ادله معذورم. اما اگر چهار دلیل دارد، سه دلیل را قبلا ذکر میکند، قبل از دلیل چهارم اون حرف خودش بزند، معلومش نمیخواد استعفا بده. برای اینکه ایشون عرض کرد خدا یا من میترسم تکذیب کنن پیام شما ناکام بمونه، یک چون خائفم یزیق و صدری، دو چون خائفم لا ینطلق و لسانی، سه پس برادرم را به عنوان کمک بفرست. این دیگه چهار نیست، چهارمی اینه که من یه سابقه قتلی هم دارم. خب اگر کسی در مقام استدلال است، استعفا است، استنکاف است، باید همه بهاره ها را، همه ادله را ذکر بکنند بعد بگه من طبق این چهار دلیل معذورم. این طور نیست که وسط حرفا بگه دیگری را کمک من بفرست، معلوم میشه در صدر استعفا نیست، در صدر استنکاف نیست. عرض کرد اینی اخاف ان یکذبونه، یک به یزیق و صدری، دو ولا ینطلق و لسانی، سه فارسل الی هارون. بعد عذر چهارم ذکر میکند و لهم علیه ذنب فاخاف ان یقتلون، منش نمیخواد بهانه بیاره، نمیخواد استنکاف بکنه، نمیخواد استعفا بده. خب دو تا خواسته دارد، یکی این که من مشکل دارم، یکی این که وزیر میطلبم. ذات اقدس الهی با یه جمله کوتاه به هر دو پاسخ داد. این تعبیر کلا یعنی هیچ کدام از این اعذار چهارگانه مانع نیست. این که گفتی برادرم را بفرست فذهبا، این تثنیه یعنی قبول کردم او را پیغمبر قرار دادم، به همراهت هم میفرستم فذهبا، این میشه معجزه قرآن. این چه قول ثقیلیست. خب انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، این چهار تا بهانه آورد و یه خواسته. این پشتا رو با کلا فذهبا پاسخ داد، فرمود اون چهارتا هیچ کدوم موضوع نیست که من همه رو تأمین میکنم. خواسته دیگری که پنجمی مطلب بود این بود برادرت وزیر بشه فذهبا، فذهبا یعنی قبول کردم دیگه، یعنی او رو سمت دادم دیگه. چه کتابیست. خب خوب نگاه کنید، عرض کرد ربی اینی اخافان یک از زبون از اول من، دوم و یزیق و صدری، سوم ولا ینطلق لسانی، چهارم ولهم علی ذنبن فاخافن یقتلون. من چهار تا عذر دارم. خواستم که مطلب پنجم است اینه که برادر من را برای کمک بفرستی. این پنج مطلب. فرمود کلا، اون چهار تا هیچ، همه رفت میشه. با یک کلا گفتن همه اونا رفت شد. چون انما امره اذا اراد شيئا ان يقول له كن فيكون. قلبش مطمئن شد، شرح سعد شد، لسانش منطلق شد، خوف قتل برطرف شد. بایدن کلا. اما اون پنجمی که خواستی برادرت تورات باشه، فز هوا، یعنی قبول کردم، او سمت دادم جدای پیغمبرید بری. کلا فز هوا. یه وقتی در حضور سیدر استاد مرحوم علامه طباطبایی مطرح شده بود که چجور نهج البلاغه مثلا خیلی فصیحه اما کار قرآن رو نمی کنه ها. شما میدید در مهمترین، شفافترین، شیرینترین، فصیحترین، بلیغترین خطبه های نهج البلاغه یه جمله قرآن باشه نشون میده خودش. ایشون می فرمودن که در جنگ جهانی اول که بالاخره کل جهان داشت می سوخت، حتی مسیحا، حتی بالاخره غیر مسلمان ها اونه که موحد بودن، اینها قرآن تلاوت میکردن، گفتن انجیل به زبان نمی آید. نهج البلاغه فصیحه دیگه. شما این رو بخواید به صورت قرائت قرآن ترتیلی بخونید یا آهنگی بخونید، با آهنگ در نمیاد. این رو عبدالباسط هم بخواد بخونه در نمیاد. وقتی جنگ جهانی شد خواستم به یک کلامی توسل بجویند و تمسک و اعتصام، حتی غیر مسلمان هم سعی میکردن قرآن بخونن، گفتن انجیل با آهنگ در نمیاد. یه همچه کتابیه فقر اماتی از ترمین القرآن. شما همین جمله اللذین آمنوا و عملوا الصالحات این رو بذارید تو خطبه قاصعه، میبینید این کل خطبه رو میکشه. همین یه جمله یه عظمتی داره. قال کلا فذهبا والحمد لله رب العالمین.